قبل از جریان نازل شدن الیوم یا عیسی الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشون، آیات فراوانی هم نازل شده بود که می گفت از اونها نترسید، از خدا بترسید. منتها اون نهی آیات دیگر مولوی بود، نهی این جمله ارشادی است طبق بیانی که گذشت. پس این چنین است که قبل از نزول این آیه خشیت از مردم صحیح بود و امروز صحیح نیست. اون روزها هم فرمود فلا تخشوهم وخشونی و مانند اون. جمله سوره مبارکه احزاب هم همین معنا را تبیین میکرد که مبلغان الهی از خدا میترسن و از غیر خدا نمیترسن، خطرها را هم تحمل میکرد. مطلب دومی که ایشون تعرض کردن این است که این الیوم اکملت لکم دینکم، ظاهرش این است که قبل از این روز، حالا منظور روز مشخص نیست، نظیر روز جمعه که نماز جمعه واجب است، روز یعنی این عصر، یعنی این روزگار، قبل از این عصر دین ناقص بود و الان کامل شد. اونگاه جوابی از بعضی ها نقل کرد و جواب خودش داد که لابد مراجعه فرمودید یا مراجعه میکنید. حق در مسئله آن است که این الیوم اکملتو ناظر به قوانین و مقررات نیست، ناظر به مسئله رهبری است. اشکال اونها این است که لازمه این الیوم اکملتو آن است که دین قبل از این جریان ناقص بود و الان کامل شد. طالب حاسدش این است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم قسمت مهم عمر خود را با دین ناقص گذروند و در حدود کمتر از 3 ماه با دین کامل زندگی کرد. این اشکال را هم اهل سنت با جواب بدن هم شیعه ها. خلاصه اشکال این است که قبل از این آیه دین ناقص بود و لازمش آن است که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم و همه اصحاب و مسلمین قسمت مهم عمرشون را با دین ناقص گذروندن و خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم در حدود اواخر عمر کمتر از 3 ماه با دین کامل زندگی کرد. جواب اصلیش آن است که این الیوم اکملتو ناظر به مسائل احکام و حدود و فرائض و سنن نیست، بلکه مربوط به رهبری است که کلید این احکام است، که اون بحث دیگری دارد که بحث اساسی همان است. ولی اگر ما بخواهیم این اکمال دین را هم به فرائض و سنن بزنیم، باید توجه کنیم که دین نه ناقص است و نه معیب، بلکه همیشه کامل است. بیان ذالک این است که ما یک نقص داریم و یک عیب داریم و یک کمال. نقص آن است که یک شی کوتاه‌تر از اون هدف باشد. مثلا اگر یک اتاقی 12 متر مساحت او بود، شما یک فرش نو و سالم و تمیز 6 متری پهن کردید، میگوید این فرش ناقص است. یا فرشی که مساحت او 10 متر است یا 11 متر است یا 11 متر و نیم، میگوید این فرش ناقص است. یعنی مساحت 12 متر است و این فرش کمتر از 10 متر. این رو میگن نقص. یه وقت هست که نه، حالا ممکن است این فرش 12 متر باشد ولی بعضی از جاهاش سوخته است، بعضی از جاهاش خراب شده است، بعضی از جاهاش بید خورده است. این رو میگن معیب. عیب غیر از نقص است. گاهی ممکن است چیزی هم ناقص باشد و هم معیب، ولی نقص چیزی است و عیب چیزی دیگر. ممکن است یه امری هم ناقص باشد و هم معیب، ولی بالاخره نقص غیر از عیب است. دین از همون بدء پیدایشش تا نازل شدن الیوم اکمل تو نه ناقص بود نه معیب، زیرا نه یک جاهلی این دین را تدوین کرد و نه یک غافل و ساهی و ناسی، بلکه کسی این را تدوین کرد که ما یعزب عن علمه مثقال ذره، و کسی این دین را تدوین کرد که به ما کان ربک نسیا، نه جهل در او راه دارد نه غفلت و سهو و نسیان. پس قانونی که او وضع کرد نه از نظر درون فرسودگی دارد تا بشود قانون معیب، و نه کمتر از نیاز جامعه انسانی بود یا هست تا بشود ناقص، بلکه او مثل یک طبیب حاذقی است که این طبیب حاذق لحظه به لحظه دارو تنظیم می کند. این نه نقص دارد نه عیب، داروها را هم عوض می کند. در نیمه اول سال میگوید که فرون دارو رو مصرف بکن، در نیمه دوم سال میگوید اون داروها رو مصرف نکن، داروی دیگر مصرف بکن. نظیر این که در مقدار زیادی از عمر را گفتن نماز را به طرف بیت المقدس بخوانید، بعد فرمودن به طرف کعبه بخوانید. این نه نقص است و نه عیب، و ذات اقدس اله قرآن را به عنوان شفا معرفی کرد و نعذر من القرآن ما هو شفا. اگر کتاب شفاست و اگر خود شافی است و طبیب است، میداند به اینکه و علیم است و حکیم و سهو و نسیانم در او مستحیل است، میداند نیاز جامعه بشری از در قوانین فردی و جمعی چیست. هر لحظه هر قانون مورد نیاز را صادر و نازل می کند. بنابراین اگر بیش از اون مقدار نازل می کرد جا برای نقد بود، و هر مقداری که لازم بود بدون نقص و بدون عیب نازل کرده است. نظیر همون شبهی که عده‌ای از اهل کتاب میگفتند چرا دین پیغمبر صلی الله علیه و سلم به کتاب او یعنی قرآن یه امر تدریجی است، لولا نزل علیه القرآن جمله واحده، چرا او هر تر از چندی حالا یا آیه یا سوره نازل میکند، چرا مجموعه این کتاب یک جا نازل نمیشود همونطوری که تورات موسی یک جا نازل شد؟ ذات اقدس اله جواب داد به اینکه اینجا سه مسئله است. یکی این که همه علوم و معارف در مخزن الهی وجود دارد، یک. دوم این که تو در عروجت به همه این معارف رسیدی و این همون انزال دفعی است. دو، همه چیز را آگاهی در اون مقام بلند. سوم آن است که وقتی بخواهد به نشأه تکلیف بیاید که تو و دیگران در اون تکلیف یکسانی، تدریجا نازل می شود. این تنزیل تدریجی معناش این نیست که در مخزن الهی نبود یا وجود مبارک پیغمبر بو عالم نبود. اون نزول دفعی که میگوین قرآن یه انزال دفعی دارد، یه تنزیل تدریجی، در اون انزال دفعی همه معارف برای پیغمبر حاصل است. پس نه در خود دین نقص و عیب است، نه در آورنده دین نقص و عیب است، و نه در تنزیل تدریجی. تنزیل تدریجی مثل درمان تدریجی است. بعضی از جاهاست که کمالش در همون تدریجی بودن اوست. فرمود اونها میگوین لولا نزل علیه القرآن جملتن واحدتن. اینا نمیدانن کذالک لنثبت به فؤادک و رتلناه ترتیلا. ما اینچنین برای تثبیت موقعیتی تو تنزیلا و تدریجا نازل میکنیم. بنابراین تا کنون دین کامل بود و تا کنون سالم بود و تا کنون تام، هیچ نقصی در هیچ گوشه دین نبود. دین اگر به معنای مجموع عقاید و مقررات و اخلاقیات و قوانین هست، او که کامل بود و هست، ولی تدریجا نازل می شود. ایشون مبناشون بر این است که این دوتا آیه هماهنگن. این یه مطلب. در آیه اول فرمود که امروز کافران ناامید شدن، این دو مطلب. پس روز اکمال دین روز یأس کافران است. این یأس نه در روز بعثت بود، نه در روز هجرت بود، نه در روز تأسیس حکومت بود، نه در صلح حدیبیه بود، نه در فتح مکه بود، نه در سال نهم هجرت با آمدن نازل شدن سوره توبه بود، نه در حجة الوداع بود. هیچ جان، هیچ در هیچ یک از این مقاطع تاریخی کافر ناامید نشد. ایشون جواب نقضی میدن، میفرمان اگر منظور از این الیوم اکمل تو یا الیوم یعسه ناظر به احکام و فرائض و سنن باشن، کامل نشده دین، که چون خیلی از احکام بعد آمده. اونا بیراه رفتن، این اکمال دین را به احکام و فرائض و واجبات و مستحبات زدن، این نقض برشون وارد شد. و اما خود مرحوم علامه طباطبایی رحمه الله علیه مسیر ولایت را طی کرد، یعنی امروز دشمن ناامید شد. چرا؟ چون فکر میکرد دین قائم به شخص است، بعد فهمید دین قائم به نوع است. پیغمبر صلی الله علیه وسلم تا زنده بود مسئول رهبری مردم، صیانت دین، تبیین دین، اجرای دین بود. بعد از او اهل بیت جای او میشینند. تنها چیزی که مخصوص به پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، اون وحی تشریعی است. این همان است که وجود مبارک است. امیرم طوری که در نهج البلاغه دارد فرمود لقد انقطع به موت که ما لم ينقطع به موت احد. بس که رسول عرض کرد با ارتحال شما یه زایعی پیش آمد که با مرگ احدی هم پیش نیامد. او مخصوص پیغمبر است. ولی اگر این مسیر طی نشود، منظور از اکمال اکمال احکام باشد، در همه مقاطع هم نقض وارد است و همین که کافر نابود نمی شود. حالا اگر چند تا حکم بر احکام دیگر افزوده شد، این به منظره مرز بندی است که کافر نابود می شود. کافر همه اینها را یا اسطوره می داند یا می گوید بیاض و علی سواد بماند. دین که اگر ما قرینه نداشته باشیم، بله، اما اینجا داریم که الیوم یأس الذین کفروا، در این روزگار کفار ناامید شدن، کفاری که خود قرآن مکرر به تعبیرات گوناگون این جمله به مشابه اون را فرمود که لا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، فرمود اینا مرتب می جنگن تا دین را از دست شما بگیرن. و این یک عداوت مشترک است بین مشرکین و یهودی ها و مسیحی ها. فرمود بعد در طائفت من اهل کتاب لو یردوک و معندی میکن، نه تنها شما را از اسلام منصرف کنند، بلکه یهودی میکوشد شما را یهودی کند، مسیحی میکوشد شما را مسیحی کند. لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. این چنین نیست که حالا بر فرض مسلمین معاذ الله کافر می‌شدن بت پرست، باز یهودی ها و باز مسیحی ها همون عداوت تا حدودی داشتن. این امید یهودی ها، امید مسیحی ها، امید مشرکین به یأس مبدل شد، معلوم می شود یه پدیده ایست که جلوی طمع اینها را گرفته و اون قوانین نیست. با قانون دشمن از پا در نمی آید، با مجری قانون و حافظ قانون و نگهبان قانون است که دشمن حریم می گیرد. و این از جنس قرآن است که لازم نیست که من تبعیضی باشه، این از سنخ قرآن. خب پس این اشکال دوم که دین قبلا ناقص بود و بعد کامل شد، این به هیچ وجه وارد نیست، بلکه همواره دین کامل بود، امروز کمال رهبری را پیدا کرد. این همان است که در این نصوصی که دارد بنی الاسلام و علی خمس، علی الصلات و زکات و جهاد و صوم و الحج و الجو و صوم و الجهاد، بعضی حج دارد بعضی صوم دارد، ولی نماز و روزه مشترک است بین اینا. خب بنی الصلات و علی خمس بعد از شمارش اون چهار تا یکی دیگه هم ولایه، بعد دارد که و افضل هن الولایه، یا ولم یناد احدون به شیء مثل ما نودی بالولایه. بعد برهان مسئله در همین حدیث هست، فمود لأن الوالی هو الدلیل علیهن. وقتی امام علیه السلام می فرماید که دین پنج پایه دارد، نماز هست، زکات هست، روزه هست، حج هست، ولایت هست، همون ولایت افضل اونهاست. برای اینکه مبادا کسی خیال کند ولایت یعنی محبت، ولایت یعنی اعتقاد به حقانیت مثلا اهل بیت علیهم السلام به ولایت تکوینی اونها، حضرت این ولی را به والی منطبق کرد. همون لأن الوالی، وقتی والی شد مسئله حکومت مطرح می شود، این یک. بعد فرمود لأن الوالی هو دلیل علیهن، تعبیر مفتاح هم دارد، کلید دین به دست والی مسلمین است. او دین شناس هست، او دین باور هست، او مبین و مفسر دین هست، او مجری حدود دین هست، او مدافع از هر حریم دین است. یعنی اهل بیت علیهم السلام که این اوصاف یاد شده در باره اونهاست، اینها مفتاحند، کلید دینند. لذا این مجموعه کامل شد، نه اینکه یه سیر افقی بکنیم بگیم مثلا 80% دین و 90% دین و مانند اون بیان شد، الان 10% دیگر که مونده بود بیان شد، یعنی این سیر افقی باشد. اصل مسئله ولایت را مکرر وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در طی احادیث فراوانی در طی این سالهای گوناگون درباره استمیر فرمود، اما یه نزول قطعی عمومی که به صورت یه قطعنامه در بیاید در برابر بیش از 100,000 جمعیت از مردم نقاط مختلف محدوده اسلامی اون روز که به همه هم ابلاغ بشود تا کنون نشده. و اون که در روز قدیر مطرح شد مسئله قیم بودن این دین است. خود این بر مردم پذیرش ولایت والی واجب است، این جزء فروعی دینه. اما این که به عقیده ما امامت جزء اصول مذهب است و دیگران این را جزء فروعی دین میدونن، برای آن است که ما برای امامت دو تا چهره قائلیم. از یه چهره امامت مثل نماز و روزه و حج و زکات است، از چهره دیگر امامت مثل نبوت و رسالت است. درباره رسالت و نبوت هم دو چهره است، یکی این که بر مردم واجب است حرف پیغمبر را گوش بکنند، بله این جزء فروعات دین است، بر مردم واجب است که دستورات او را عمل بکنند، این جزء فروع دین است، بپذیرند. البته اعتقاد مسئله دیگر است که اعتقاد به رسالت. یکی این که پیامبر را کی تعیین می کند، آیا انتخابی است مردم پیغمبر تعیین می کنند یا انتصاب الهی است؟ ما می گوییم این انتصاب الهی است، این فعل الله است، لذا بحثش تو فقه نمی گنجد، تو بحث کلام می گنجد. در کلام از فعل خدا سخن به میون می آید که خدا چه کرد و چه می کند، در فقه از فعل مکلفین سخن به میون می آید که مکلفین باید چه بکنن و نباید چه بکنن. اونجا که سخن از فعل و ترک مکلف است، مسئولش فقه هست که فقه می گوید این کار را مکلفین باید بکنن، مکلفین فلون کار را نباید بکنن، این رو فقه میگوید. اما اونجا که بحث از کار خداست اون دیگه در فقه مطرح نیست، بحث از فعل مکلف موضوع فقه هست، کار فقه هست، بحث از فعل الله که کار فقه نیست، اون به عهده کلام است. در کلام بحث میشود که چون ولی باید معصوم باشد، تعیین ولی و نسب ولی به عهده خداست، خدا یقینا این کار را کرد و یقینا این کار را می کند. لذا به عقیده ما مسئله امامت و خلافت یه مسئله کلامی است، جزء اصول است، یعنی اصول مذهب، و به عقیده اونها جزء فروع دین است. ما می گوییم فقط از قدیر ساخته است، اونها می گوین از سقیفه ساخته است یا از سقیفه هم ساخته است. ما میگیم انتصابی است، خدا باید نصب بکند، ما باید بپذیریم، اونا میگن انتخابی است، مردم باید انتخاب بکنند. یعنی هم قبول به عهده مردم است، هم نصب به عهده مردم، بر مردم واجب است که برای خود سرپرست تعیین کنند. این میشه کار فقهی، تشکیل سقیفه را یک کار فقهی میدانند، ما جریان قدیر را یک کار اصولی میدانیم، یک کار کلامی میدانیم. ما میگیم خدا باید نصب بکند و کرد، اونا میگن مردم باید برای خودشون رهبر تعیین کنن و کردن. مردم باید برای خودشون رهبر تعیین کنن یک کار فقهی است، یعنی یجب علی الناس که ان یفعلوا کذا. اگر فعل مکلف موضوع حکمی بود او مسئله مسئله فقهی است. قهره مسئله حکومت خلافت و امامت و ولایت و رهبری جزء فروع دین قرار میگیرد در حد سایر مسائل. بر مردم واجب است که خرید فروششون اینچنین باشد، بر مردم واجب است که خانه هاشون اینچنین بسازند، بر مردم واجب است که اینچنین ازدواج کنند، بر مردم واجب است اینچنین صلح و اجاره برقرار کنند، بر مردم واجب است که برای خودشون رهبر تعیین کنند. این میشود انتخابی و فعل مکلف. به هر تقدیر ما که الیوم اکمل تو را به مسئله کلامی میزنیم، میگیم تا کنون دین کامل بود، همکنون هم کامل است، منتها کمال دین در زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم به این بود که او شارح دین، مبین دین، مفسر دین، عامل به دین، مجری حدود دین، مدافع حرم دین باشد. همه این سمت ها بعد از رحلت او به خلیفش برمیگردد، نه اینکه قبلا کامل نبود همکنون کامل شد. قبلا کمالش به این بود که به دست پیغمبر صلی الله علیه و سلم اون اوصاف عمل بشود، محقق بشود. بعد از ارتحال او کمال او به این است که به دست خلیفش یعنی علی صلوات الله و سلام علیه بشود. اگر نبود ناقص می شد، نه اینکه قبلا ناقص بود و هم اکنون کامل می شد. کامل شد می گوییم اگر این کامل بدون خلف و خلیفه واگذار می شد ناقص می شد. این دو تا دید خیلی فرق داره با هم. یکی مسئله این که اونها فرعی میدانن ما اصلی، اونها فقهی میدانن ما کلامی. یکی این که اونها فکر میکردن که دین قبلا ناقص بود و هم اکنون کامل شد، به زحمت افتادن. ما میگیم این دین کامل اگر خلیفه نمیداشت ناقص میشد، نه دین قبلا ناقص بود هم اکنون کامل شد. این دینی که تا الان کامل بود از این به بعد کمالش حفظ شد. الیوم اکملت لکم دینکم، یعنی الیوم حفظتو کمال دینکم. این برداشت با اون برداشت خیلی فرق میکنه. تا الان کامل بود، قیمی داشت، والی داشت، از این به بعد هم کامل است، قیمی دارد، والی دارد، در هیچ مرحله نقصی نبود. نه اینکه قبل تا الان ناقص بود، از الان به بعد کامل شد، تا دوست یا دشمن به زحمت بیفتن و بخواهن این چه این جواب بگوین که مثلا اشکال این هست که پیغمبر صلی الله علیه وسلم قسمت عمر خود را با دین ناقص گذروند. این چند روز را با دین کامل گذرون. خطاب به پیغمبر به مردم است که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. در هر سه جمله خطاب عامه مسلمینن که وجود مبارک پیغمبرم مشمول اوست. پس بنابراین نه قبلا ناقص بود، نه قبلا معیب بود، نه قبلا مسخوط و نامرضی. قبلا کامل بود، الیوم کمالش حفظ شد. قبلا تام بود، الیوم تمامیتش حفظ شد. قبلا مرضی بود، الیوم مرضی بودنش حفظ شد. منتها بیگانه فکر میکرد که دین به شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم وابسته است. بعد از ارتحال او رخت برمیبندد. چنگیز صریحا گفتن شاعر و نتربسو بهی ریب المنون، که این آیه سوره طور را قبلا خوندیم. یعنی او یک شاعری است، بافنده است، ما منتظر منون و منیه اویی، مثل سایر شعرا با رسیدن منون و منیه و مرگ او مکتب او برشیده می شود. بعد معلوم شد که در این مکتب قائم به ولایت است. ولایت یه حقیقتی است که روی این 14 معصوم سایه افکند. اینا مجلای اون ولایت الهیه. دین به ولایت متکی است. تا پیغمبر صلی الله علیه و سلم هست، او ولی الله هست، هو الولی. بعدش هم 13 معصوم دیگر، یکی پس از دیگری، ولو حضرت فاطمه زهرا صلوات الله و سلام علیها امام و پیغمبر نیست، اما شما می‌بینید از سنت او و سیرت او به عنوان یک حجت استدلال می‌کنند. در نهج البلاغه وجود مبارک هست امیر به کار فاطمه سلام الله علیها ما استدلال کرد. این برای اینکه امت را ارجاع بدهد به یک مرجع علمی، وگرنه خود هست امیر معصوم بود. خب چون اگر یه روایتی یه چیزی رو از حضرت زهرا صلوات الله و سلام علیها نقل بکند، خب هر فقیه بو فتوا میده، ما هیچ تردید نمی کنیم که اگر یه روایتی از حضرت زهرا برسد که حضرت این کار میکرد، خب یقینا حجت است، چون حرف معصوم حجت است، سیره معصوم حجت است، مگر اینکه دلیل بر اختصاص باشد. فرقی از این جهت بین علی و زهرا سلام الله علیه ما که نیست، هر دو مرجع فقهیان برای ما. برای اینکه این مشکل حل بشود، وجود مبارک است امیر در بعضی از سخنانش به رفتار حضرت زهرا علیها السلام استدلال کرد که بود فاطمه چنین فرمود، فاطمه چنین گفت. خب به هر تقدیر اولم همین طور بود، منتها مصداق ولی الله که اون اوصاف یاد شده را باید به عهده می گرفت در عصر پیغمبر، خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. بعد از ارتحال او این معصومین دیگران. پس الدینو کان و کاملا، فکان و کاملا، فکان و کاملا، فکان و کاملا، فسار منحفظن بالکمال. نه اینکه قبلا ناقص بود همکنون کامل شد، تا کسی بگوید پیغمبر قسمت مهم عمرش را با دین ناقص گذرون. بیگانه که فکر میکرد این دین سرپرست ندارد، الان یأس ناامید شد. نه، معلوم شد که سرپرست او ولایت است. اون ولایت گاهی به پیغمبر قائم است، گاهی به خلفای معصومینش. به همین دلیل که مبادا کسی خیال کند الان کسی ممکن است دین را از سیاست جدا بداند، یا در مراسم سوک و ماتم برای اهل بیت خیلی گریه کند به خود را اهل ولایت بداند، در حالی که دین را از سیاست جدا می داند. به والی بودن اونها بها نمی دهد، برای حفظ حدود دین تلاش و کوشش نمی کند، فقط گریه چون کار آسانی است او را می پذیرد و خود را مقرب اند المعصومین می‌دارد، در حالی که ممکنه خدا نکرده مبعد باشد. چرا؟ او والی است دیگه. نه، والی یعنی همین اوصاف یاد شده. یه وقت مثل اینکه ان الحسن و الحسین علیهم السلام امامان قاما و قعدا، او وقتی هم که منزوی بودن امام بودن، یعنی این سمت را داشتن، منتها بالقوه بود. اونی که خدا باید تعیین کند کرد، اونی که یعنی مسئله کلامی، اونی که مردم باید بپذیرن که امر فقهی است، گاهی معصیت بکنن گاهی اطاعت، کاری که از طرف خدا باید بشود به نصاب رسیده است، کاری که بر عهده مردم است، گاهی این پذیرن گاهی نمی پذیرن. بنابراین اگر چون چه ما مسئله یوم اکملتو را به روال همون مفسرین عادی معنا بکنیم، جوابش همون اولی است که در مقام مخزن الهی همه مقررات بود یک، به وجود معرکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم در مسئله عروج به همه اونها دسترسی پیدا کرد، چون که در انزال دفعی از همه اونها با خبر شد. دو، در مقام تنزیل تدریجی مثل درمان روزانه طبیب بیمار است که روزانه به او نسخه میدهد، روزانه به او دارو میدهد، این در هیچ مرحله نه نقص دارد نه ای، این به روال عادی. و اگر به مسئله نهایی که والحق برسیم، یعنی رو مسئله ولایت، این معناش این است که دین کامل رو ما حفظ کردیم. حالا اینجا هاست که انسان متوجه می شود که دیگه این معارف عمیق قرآن را نباید از صرف میر میز تشریف توقع داشت، یا اون ادبیات مغنی و امثال مغنی، اونها فکرشون به این اوج نمی رسد که حالا بگیم الیوم اکمل تو، یعنی حفظت و کمال دین کن، اکمال که به این معنا نیامده. همین فخر رازی در ذیل آیه ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه یه حرف بسیار زیبایی دارد، که این حرف از اون حرفهای درخشان تفسیری اوست. عده‌ای از مفسرین ادبیگرا به این تلاش افتادن که ما فعل یفعلو مصدرش تفعله نیامده، این حلک یهلکوست، مصدر ثلاثی مجردش بر وزن تفعله نیامده، این چه صیغه است؟ لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، ماضیش که هلکه است، مضارعش یهلکه است، مصدرش که تهلکه نیست، به زحمت افتادن. فخر رازی میگوید شما که مسلمانید و تا اینجا آمدید، بعد از پذیرش این که قرآن وحی و اعجاز است دارد سخن میگید، نه قبل از او. اگر این حرف را بیگانه بزند، خب او باید شواهد ادبی استشهاد کند، ولی شما اگر برایتون بیان روش شد که این کلام الله هست، از این به بعد هم منتظرید ببینید به این که امرأ القیس چی گفت، یا جاهز چی گفت، یا در قاموس چی آمده، یا در لسان العرب چی آمده، به دنبال این میگردی. بعد از بیان شدن این که روشن شدن این که این قرآن کلام الله هست، اومد به این فکرید که فعل یفعلو تفعله نمی آید، نه تفعله می آید. اگر کسی قبل از تحقیق است، قبل از اسلام است، قبل از این که قرآن برای او ثابت بشود کلام الله هست، او باید به دنبال شواهد ادبی بگردد، می گردد و پیدا می کند. اما شما بعد از این که براتون مسلم شد این کلام الله هست، این دیگه جا برای نقد نیست. بر تقدیر الیوم اکملت لکم دینکم، یعنی حفظت و کمال دینکم به خلافت علی، و دین همواره کامل بود، نه اینکه دین تا چند روز قبل ناقص بود و پیغمبر صلی الله علیه و سلم قسمت مهم عمرش را با دین ناقص گذرون، از این بعد ما کامل شده، این چنین نیست. الحمدلله رب العالمین.